بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم و انبار نقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بحث مبسوطی که در باره آیه اجعلتم سقایة الحاج بود گذشت. روایات وارد این بحث را هم ملاحظه فرمودیم. حضور مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به این آیه طبق بعضی از روایاتی که در احتجاج آمده استدلال کردن، چه در یوم الشورا چه در موارد دیگر، فرمودند آیا شما می‌دانید که این آیه اجعلتم سقایة الحاج در شأن من نازل شده است؟ بر اساس تمامیت این گونه شأن نزول ها مانع اطلاق آیه نخواهد بود، یعنی آیه سقایة حاج به امارت مسجد الحرام را حسن فعلی می داند اولا، و اگر از کافر صادر بشود باعث ورود بهشت و جزای اخروی نمی داند ثانیا، و آثار دنیایی را به همراه دارد ثالثا، و اگر از مؤمن صادر بشود هرگز همراه همتای با جهاد فی سبیل الله نیست. رابعا که بحثاش گذشت. در جریان تبشیر برخی ها این چیزی نقل کردن که ذات حق بسیلا در قرآن کریم نسبت به کفار و منافقین و مانع زکات تبشیر به عذاب داده است. این سه گروه را به عذاب بشارت داد که بشر هم به عذاب علیم، ولی ده گروه را به بهشت بشارت داده است که یک از اون گروه عشره همه این گروه محل بحث هم. در جریان تبشیر که فهمود بشر هم به عذاب علیم، که هم در باره کفار است، هم در باره منافقین، هم در باره الذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا اشاره شده است به این که این تبشیر معنا لغویش اون گزارشی است که در بشر اثر می‌گذارد، خواه مسرت بخش باشد خواه غمبار. اگر بشر را بشاش بکند این بشارت است، و اگر آبس بکند در هم فرو رفته بکند پژمرده بکند اینم بشارت است. بشارت یعنی خبری که در بشر اثر بگذارد، گرچه اصطلاحاً در باره اون مژده ها و خسی خبرهای نشاط آور بتره است. در باره یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان، برخی ها بر این باورن که این از رحمت شروع شده است، که این تبشیر به لحاظ آسی هاست. اگر کسی معصیت کرد و در کنار عصیان این فضائل را تحصیل کرد، خدا بشارت میدهد در رحمت که با این رحمت گناهان او بخشوده میشود. اما رضوان بالاتر از رحمت است، چه اینکه در همین سوره مبارکه توبه آیه 72 وقتی از رضوان سخن به میان میآید به عنوان رضوان من الله اکبر مطرح میکنند. آیه 72 همین سوره مبارکه توبه این است که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر، که نطف جمله بر جمله است نه مفرد. این رضوان اکبر از غیر رضوان است، از اون جنات تجری بزرگتر است، از اون مساکن طیب بزرگتر است، از اون جنات عدن بزرگتر است. با لابد یک امر معنوی است که لقاء الله است و رضا الله است که از همه این نعم بزرگتر است. چون رضوان در همین سوره مبارکه توبه بزرگتر از سایر نعم به شمار آمد، این که در آیه محل بحث بود یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوانه، معلوم شود که این تبشیر قوس صعود را طی می‌کند، از مرحله ضعیف به مرحله قوی می‌رود. یعنی اول رحمت است به لحاظ بخشایش عاصیان، بالاتر از او رضوان است. اما اون جنات مشترک است بین عاصی و مطیع، پس برای عاصی رحمت است به بخشایش گناه، برای مطیع رضوان است که اونها را به مقام رضای الهی که اکبر است میرساند، و اون جنات لهم فیها نعیم مقیم یک پاداش مشترک است بین همه. اما آیه که امروز محل بحث است این است: فمو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. یه بحث ولایت است، یه بحث محبت. محبت را انسان نسبت به بستگان سببی، نسبی و همچنین نسبت به امور متعلق به خود از قبیل مال، تجارت، مسکن مانند آن داشته باشد، فی نفسه حرجی ندارد. لکن هنگام تزاحم با مطالب دینی نباید اونها محبوب تر باشند، بلکه مسائل دینی باید محبوب تر باشد. قهرم بحث در دو مقام خواهد بود، یکی به لحاظ ولایت است، یکی به لحاظ محبت. آیه قبل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم ناظر به ولایت است، آیه بعد ناظر به محبت است. لذا در آیه بعد کفر را اخذ نفرمود، در آیه قبل کفر را اخذ فرمود. فرمود به این که پدرانتون و برادرانتون رو اولیا قرار ندید، تحت ولایت اونها نروید. بالاخره پدر یه ولایتی داره، یه قیومیتی داره، و برادر مخصوصا برادر بزرگ که به منزلت العبس، اونم یه ولایتی داره. فرمود اگر اونها معاذ الله کافرن، تحت ولایت اونها قرار نگیرید، حرف اونها رو گوش ندید، به زیامت اونها زندگی نکنید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. چون این آیه درباره ولایت است و این ولایت برای فرزند و زن و قبیله و امثال ذالک نیست، لذا در این آیه از فرزند و زن و عشیره و قبیله و مال و امثال ذالک سخنی به میان نیامده، فقط از پدر و برادر سخن به میان آمده. فبود اینها را ولی خود قرار ندید که برابر راه نمایی به دستور اینها زندگی کنید. این استحب الکفر علی ایمان، اگر اینها کفر محبوبشون بود و ایمان مبغوضشون بود. درباره ثمود هم که فرمود و اما ثمود فهدینا هم هست به هم بالغما علی الهدا، همین است. یعنی کوری باطنی محبوب اونهاست و بینایی باطنی مغضوب و مبغوض اینهاست. این گونه از افراد هم که در این آیه محل بحث قرار گرفتن، کفر محبوب اونهاست و ایمان مغضوب و مبغوض اینهاست. این استحب الکفر علی الایمان، که این استحباب همون استحباب لغوی است. اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادن، یعنی کافران می اندیشن و عمل می کنن، هرگز تحت ولایت اینها نروید. بعد هم فرمود به من یتبله منکم، ای کسی تحت ولایت اینها برود، تولی اینها داشته باشد، ولای اینها را بپذیرد، و علاوه هم الظالمون. این تصریح به اسم اشاره با آوردن ضمیر فصلی به نام هم و خبر را معرفه یاد کردن، این نشانه کمال است. اگر حاصل نباشد کمال ظلم است. در این بخش نفرمود و من یتولهم منکم فانهم منهم، ولی مشابه این تعبیر که در باره اتخاذ یهود و نصارا آمده، تعبیر آیه این است: من یتولهم منکم فانهم منهم. آیه 51 سوره مبارکه مائده این است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی ولای اونها را بپذیرد، تحت سرپرستی اونها قرار بگیرد، به رهبری اونها حرکت کند، از اونها محسوب می شود. و من یتولهم منکم فانه منهم. ولی در آیه محل بحث نفرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، بلکه فرمود و من یتولهم منکم و اولئک هم الظالمون. سرش این است که اونجا که فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، یعنی جزء یهودی ها و مسیحی ها محسوب می شود که اونها در بخشی از مسائل نبوت مبتلا به کفرن، در بخشی هم مبتلا به ظلم و مانند آن. و اگر کسی از اونها محسوب شد، یعنی از زمره کافر و ظالم محسوب می شود. ولی اینجا که درباره پدران و برادران است، وقتی بفرماید و من یتولهم منکم فانهم منهم، این دیگه تهدیدی به حساب نمی آید، زیرا بالاخره اونها پدرند و برادر. اگر کسی تابع حرف پدر بود، تابع حرف برادر بود، خب از اونها حساب می شود. و من یتولهم منکم فانهم منهم، اگر می فرمود فانهم منهم، یه مذمتی نبود، تقبیحی نبود، چون از اونها به عنوان یهود یا مسیحی یاد نشده است. گرچه اگر هم می فرمود و من یتولهم منکم فانهم منهم، بالاخره لازمش این بود که اینم جزء کسانی است که استحب الکفر علی الایمان، ولی به روشنی فالائک هم الظالمون نیست، نخواهد بود و نمی بود. لذا تعبیر آیه محل بحث با 51 سوره مبارکه مائده کاملا فرق میکنند. اونجا فرمود به من یتولهم منکم فانهم منهم، و اما اینجا فرمود به من یتولهم منکم فالائک هم الظالمون. خب این درباره تولی و سرپرست پذیری و به عنوان رهبر انتخاب کردن و پیروی کردن است. ولی آیه بعد درباره دوستی است. این دوستی هم دو قسم است: یه دوستی طبیعی، خب انسان طبعا ارحام خود را دوست دارد، اموال خود را دوست دارد و مانند. یه دوستی اختیاری است که بالاتر از دوستی طبیعی سعی تلاش کوشش کرده که اینها رو به عنوان دوست اتخاذ بکنه. این دوستی اختیاری هم تا یه مرزی قابل قبول هست، ولی در هنگام تزاحم بین محبت این اشیا و اشخاص با محبت خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیل الله، اگر در هنگام تزاحم اونها محبوب تر از معارف دینی و احکام و حکم دینی بودن، اونگاه تهدید زیل آیه شامل شود. قل امکان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدرانتون و فرزندانتون و اخوانکم و ازواجکم، برادرانتون و همسرانتون، آبا و ابنا و اخوان، اینها بستگان نسبی هستند، ازواج بستگان سببی هستند، عشیره هم بستگان نسبی هستند، اگر جز عشیره ازواج باشد که بستگان سببی هستند، و انوار نقترفت و ما اقتراف همون کسب است، انواری که به دست آوردی و حرفه و پیشهی که دارید و تجارتون تخشون فساده ها، مساکنی که محبوب شماست، مورد پذیره شماست، دلپسند شماست، راضی هستید از اونها، اینها اگر در حد امر طبیعی محبوب شماست عیب ندارد، اگر زائد بر حد طبیعی در حد محبت اختیاری اینها را محبوب خود قرار دادی بازم عیب ندارد، چون بالاخره حلال است. اما مرحله سوم، اگر این در تزاحم بین اینها و بین مسائل دینی اینها پیش شما محبوب تر بودند، اینجاست که این کار نارواست و تهدید الهی رو به همراه دارد. فرمود اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، این در تزاحم اگر اینها مانع در انتصال دستور خدا باشد، معلومه اینا محبوب ترند. فرمود اگر اینها محبوب تر بودن، فتربصوا، منتظر عذاب الهی باشید، حتی یعطی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب این کار فسق است، یک، و فاسق به مقصد نمی رسد، این دو، لا یهدی نه یعنی لا یهدی تشریعا، چون خداوند همه را هدایت کرده، مرتب هم دعوت هم می کند، با بلاغ مبین هدایت می کند، دعوت می کند، با دلیل عقلی، با دلیل نقلی دعوت می کند. این هدایت ایصاله مطلوب است، هدایت پاداشی است به مانند آن. گرایشی در قلب فاسق ایجاب بکند، این نیست. میلی، گرایشی، شوقی، علاقی، نه، هم به حال طبیعی رها میکند. به وسیله علل و عواملی او را به مقصد برساند، این همچه کاری هم نمیکند، چون اینها جز نعم خاصه الهی است. زیرا ذات اقدس الهی به مقدار نصاب هم از راه فطرت و عقل در درون، هم از راه وحی نبوت بیرون، این رو کاملا هدایت کرده. چندین بار هم این بیمهری کرده، باز لطف ذات اقدس الهی شامل حال او شده. و اگر کسی فاسق شد، چون مستحضرید این فاسق اینجا صفت مشبه هست نه اسم فاعل، یعنی کسی پیشش فاسق شد و این سیس در او به نحوه ثبات رسوخ کرد، نه اینکه گاهی تم به فیس میدهد. در این گونه از موارد وقتی گفته میشود ظالمین، فاسقین و بانندان، قالب موارد به صورت صفت مشبه است نه اسم فاعل. خب اگه کسی فیس برای او ملکه شد، دیگه ذات اقدس اله او رو به حالت عادی رها میکند. پس اون هدایت تشکیعی تا آخرین لحظه هست، دعوت میکند، اون امر معروف و نهی از منکر دیگران نسبت بود تا آخرین لحظه است، دعوت عقل در درون تا آخرین لحظه است، دعوت نقل در از بیرون تا آخرین لحظه است، این هدایت هست. اما یه شوق، یه گرایشی، علاقه، یه محبتی نسبت در درون او ایجاد بکند، اینطور نیست. و به وسیله یک خضر راهی او را با مقصد برساند که بشود ایصال مطلوب، اونم نیست. اون هدایت ها که هدایت های خاصی است. گاهی میبینید آدم میل دارد به یک کاری، این میل که امر وجودی است، اولا عدمی که نیست. اگر امر وجودی است یه علتی دارد برد و از صنف امور ملکوتی هم از دست هر کسی هم نیست. این معلوم شد از جای دور آمده بالاخره. این که شخص میل پیدا میکند به طرف فضیلت، این حاطف غیب بالاخره از جای دور آمده. این همون هدایت پاداشی الهی است. با اون میل، با اون علاقه به سمتی حرکت میکند. اگر یه همچه میلی پیدا شد، این بالاخره نامه الهی است، نباید بی پاسخ بمونه. این گونه از فیضها نصیب هر کس نخواهد شد، نصیب فاسق نمی شود. والله لا یهدی قوم الفاسقین. خب پس این کار فسق است، به ذات اقدس الا فاسق را به مقصد نمی رساند. اما خب همین مقدار، یعنی او به مقصد نمی رسد یا نه، وقتی وظیفه را ترک کرده است یک کیفر هم می بینم. در این زمینه چند مطلب رو ذات اقدس الا تو قرآن کریم بازگو کرد. یکی در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله است که حزب الله رو معرفی میکند. میفرماید که مردانی که جزء حزب الله هم هرگز این چنین نیستن که بستگانشون را که جدای از مرز اسلامن دوست داشته باشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم علائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابد خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن علایک حزب الله علا ان حزب الله و المفلحون. پس این گونه از مردان الهی، کسانی که خارج از مسیر دینند و رو برادر و پدر و بستگان سببی و نسبی باشه دوست ندارن. اما حالا اگر اینا جزء مؤمنین بودن، اینا رو دوست دارن و دوستی طبیعی، صله رحم هم رو همین میارن، ولی دوست اختیاری هم باز دوست دارن، ولی هنگام تزاحم و امتثال امر الهی اینا از خودشون میگذرن که رسد به بستگانشون. برای اینکه در آیه قبل از این فرمود بین که جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، چون هر کس دیگری رو میخواد برای خودش میخواد، حتی مادر کودک رو برای خودش میخواد. اگر اون رنجور شدن مادر از ناله کودک نباشد که هرگز به فکر اون نیست. این مادر خیال میکند که به کودک علاقمنده، این طور نیست. گریه کودک باعث رنجوری مادر است. مادر برای اینکه این رنج رو برطرف کند نمیخوابد، به او شیر میدهد تا او بخوابد و ننالد و این رنجور نشود. هیچ ممکن نیست کسی برای دیگری کار بکنه، بالاخره باید به خود آدم برگرده. و اگر کسی خودش رو فدای ذات اقدس اله میکند دیگه از اقوام سببی و نسبی هم یقینا میگذرد. خب پس مرحله اول در بخش محبت آن است که اگر اونها متدین نباشند، مردان الهی علاقه اونها را در دلش خودشون اصلا ندارن. یک مرحله بعدی آن است که اگر اونها متدین و مؤمن باشن، مردان الهی هم از حب طبیعی برخوردارن، هم از حب اختیاری برخوردارن، در حد صله رحم تقسیمشون میکنن. اما وقتی نوبت به تزاحم رسید که اون محبت بستگان سببی و نسبی بخواهد مانع امتثال امر الهی باشه، این کارو نمیکنن، چون همه اینها را در راه خدا قربانی میکنن، زیرا خودشون را قربانی میکنن، از غیرم میگذرن. این که فرمود احب الیکم من الله و رسوله، یعنی نه تنها خودتون حاضر نیستید به جهاد برید، بلکه برای خاطر اینها هم حاضر نیستید جهاد برید. فتربصوا، این فتربصوا میتواند مناسب با اون کریمه که فرمود اگر شما در نصرت و یاری دین کوتاهی کردید، فسوف یعت الله بقوم من یحبهم و یحبونه و عزلت علی المؤمن عزت علی الکافر، مناسب اون باشد. یعنی شما اگر در نصرت دین یا مسامحه کردید، ذات اقدس اله کسانی را می آورد که اهل مسامحه نیستند و دین او را یاری می کنند. فسوف یعت الله بقوم من یحبهم و یحبونه. چون که در بخش دیگر هم فرمود به اینکه لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، فرمود اینطور نیست که حالا ذات اقدس اله دست از دینش بردارد، شما نشد دیگری. و اینکه عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها هم در مجلس کوفه استدلال کرد به همین آیه، ناظر به همینه. وقتی از اون سوال کردن که چجور شد جریان سید شهدا سلام الله علیه، فرمود الله قوم کتب الله علیهم القتل فبرز الی مزاجهم. بالاخره به همین آیه مبارکه استشهاد کردن که اینا کسانی هستن که کتب الله علیهم القتل فبرز الی مزاجهم. اینطور نیست که حالا ذات اقدس را انبیا بفرسته، رسول و رساله بفرسته و دست برداره از دین. صریحاً اعلام شد فمو انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم، حالا شما نشد دیگری. اینطور نیست حالا ما این همه زحمتی که انبیا کشیدن رها بکنیم به دست هر کسی. انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم، چون بالاخره ان خاتم انبیا نبودن که اینا به سوی اختیار خودشون یحرفون الکلمه موازهی شد. اما بالاخره آخرین کتاب رو فرمود من حفظ میکنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظین. اگه اونها هر کدام از اون آخر بود اونم حفظ میشد. چون احب الیکم من الله دارد دیگر. چون احب الیکم من الله ستربس سوفه جهاد میخواد. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، معلوم شد که مقام فعل است. اگر چونچه احب الیکم من الله و رسوله باشد واقعا محبوب تر باشد، بالاخره باید یه سمتی بر اونها قائل باشد که محبوب تر است، یه نیازی. اون بر میگرده به مشکل اعتقادی. در مقام عمل هم فرمود اگر محبوب تر از جهاد فی سبیله باشد، یعنی این باعث میشد که شما جهاد فی سبیل الله نداشته باشید. این فرمود فتربس و حتی یعطی الله و امره، این خداوند حتی یعطی الله و امره هم میتواند از سنخ فسوف یعطی الله و بقوم من یحبهم و یحبونه و عزلت المؤمن عزلت الکافرین باشد، هم میتواند از سنخ منایی که کتب الله علیه و انقلب برز و مزاجه هم باشد، هم میتواند از سنخ انت تبدل و یستبدل قومن غیرکن ثمبلا یکونن سارقن باشد و مانند اون. همون بالاخره امر ذات اقدس اله میرسد. اینطور نیست که حالا اجازه بدهد که بیگانگان بیاین بساط مذهب و دین را برچینند. اینطور نیست. خب و الله لا یهدی القوم فاسقین. در این زمینی که ذات اقدس اله فرمود او و انبار اقترفتموها و تجارتون تخشون و کسادها و مساکن و تردونها، احیانا بعد از این که آیات اذان من الله صادر شده است، اعلام براءت و اعلان براءت و وسیله از تعمید در فضای مکه پیچی، بعضی ها مشکل پیدا کردن. خب اگر چون چه مشرکین حق طواف ندارن و اگر حق ورود مسجد الحرام رو ندارن، این وثنیین حجاز اگر به مکه میاین برای زیارت کعبه و طواف اطراف کعبه میاین. اگر بنا شد مشرکی وارد مسجد الحرام نشود، مکه که آثار دیدنی ندارد که اونا بیان مکه، که اینا باید برای کعبه میان. این همه مسافران و زائرانی که سال به کعبه مکه می آمدن برای کعبه بود. اگر ورودشون در محدوده حرم کعبه مسجد حرام ممنوع شد، اونگاه وضع اقتصاد و معیشت پیشوران مکه در خطر، اینا جزا کردن بعد از اعلان براءت. این اعلان براءت نه تنها برای این بود که این جزایشون، نه تنها برای این بود که خودشون نمیتونن تو مرد مسجد حرام بشن، بلکه وقتی این ندا پیچی، چون در عرفات گفته شد، در مشعر و منا گفته شد که هیچ مشرکی حق ندارد وارد مسجد حرام بشود، هیچ کسی هم حق طواف ندارد عریانا، این اذان و اعلان عمومی که در مواقف زیاد به سمع همه زائران حرم رسید، این خوب به اطراف منتشر شد. دیگه کسی از خارج مکه اون روز، مگر برخی از قبائل محدود که اسلام آورده بودن، دیگه اون مشرکین رسمی حجاز که سالانه می آمدن در سوق اوکاز و امثال زاره دیگه نمی آمدن. معیشت و اقتصاد مردم سرمایه‌دارای مکه هم آسیب می دید. در این زمینه اعتراض کردن، جزا کردن و مانند. این میتواند ناظر به اون بخش باشد و میتواند هم نباشد، چون اون بخش را جداگانه در آیه 28 همین سوره مبارکه توبه مطرح فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا خود مؤمنین مشکل پیدا کردن، همینایی که ایمان آوردن اهل مکه بودن، همینها مشکل پیدا کردن، گفتن خب مؤمنینی که در داخل مکه که کمن، بخش مهم خرید و فروش تجاری در مکه به وسیله زائرانی بود که از بیرون می آمدن و غالب اونها هم الان مشرکن، و اینها وقتی نیاین مکه، اونگاه ما گرفتار فقر و تنگدستی میشویم. همود به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله. راه دیگری هست برای حلال ارتزاق، نه این که حالا تنها راه راه حرام باشد، در سخت‌ترین موقع و تلخ‌ترین موقع هم فرمود به این که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مگر مکه چی داشت؟ با اینکه چیزی نه از خود چیزی ندارد، یوج با علیه ثمرات کل شی، تمام نعم در طول سال اونجا فراوان است. با اینکه خودش نظر کشاورزی، نظر دامداری چی ندارد. خب فرمود این معجزه الهی است که یوج با علیه اولم نمکر لهم حرما آمنا که یوج با علیه ثمرات کل شی. مگه ندیدی وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعا کرد برزق و من از ثمرات، اون دعا مستجاب شده. لذا خدا فرمود ما هم امنیت شما را تأمین کردیم، هم اقتصادتون را. شما میرید در بیرون هر چه راهزنی است، اینجا امنیت مطرح تمامه. و خودش هم نه منطقه است که جا برای کشاورزی باشه، نه منطقه است جا برای دامداری باشه. اون روز هم که مسئله صنعت مطرح نبود، یه احجار خشنی اونجا بیشتر نبود، آبی هم نداشت مگر یه مختصر آب زمزم. خب فرمود به این که ما با این که هیچ راهی برای تأمین اقتصادتون نبود تأمین کردیم. اگر شما از تنگی معیشت حراسناکید فسوفی یغنیکم الله من فضله انشاء الله علیم حکیم. بنابراین اون آیه 28 فضای خاص خودشی دارد، اما این آیه میتواند به عنوان اصل کلی بفرماید به این که محبت سببی و نسبی، محبت اشخاص و اشیاء و اموال محدودی دارد. مادامی که به مرز مذهب آسیبی نرساند عیب ندارد، اما اگر به مرز مذهب آسیبی رساند میشه فسق، کسی به مقصد نمیرسد و تهدید الهی هم به دنبال اوست. والحمدلله.